بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین. الثانیت جوائز السلطان و اماله بل مطلق المال المأخوذ منه مجانا او ابدا لا یخلو عن احوال، لانه اما ان لا یعلم فی جملت اموال هذا الظالم مال محرم یصلح لکون المأخوذ هو من ذلك المال و اما ان یعلم و علی الثانی فا اما ان لا یعلم ان ذلك المحرم او شیئا منه هو داخل في المأخوذ و اما ان یعلم ذلك و علی الثانی فا اما ان یعلم تفصیلا و اما ان یعلم یا یعلم اجمالا فالصورو اربعو. مسئله ثانیه در رابطه با جوائز سلطان و اموال سلطانه. اگه سلطان و اموال سلطان به یکی از مال خودش جایزه میده، علما این مسئله را به عنوان جایزه عنوان کردن. مرحوم شیخ میخواد بگه این جایزه، جایزه سلطان و اموال سلطان، این عبارت جایزه از باب مثاله. بحث ما مختص به جایزه سلطان نیست، بلکه رضا میگه بل مطلق المال المأخوذ منه، بلکه مطلق مالی که از سلطان و از اموال سلطان گرفته میشه، مطلق مال، چه به عنوان جایزه، چه مجانن، چه عوضن. عوضن یعنی جنسی میفروشه از سلطان یه مال میگیره، جنسی را با یه جنسی معاوضه میکنه. بحث ما مختص جایزه نیست که در بعضی از کتاب ها تنها عنوان جایزه را عنوان کردن، مطلق مالی که از سلطان و اون مال سلطان اخذ میشه. یه چیزی هم من اضافه میکنم، اون است که سلطان و اون مال سلطان خودش هم از باب مثاله. بحث مختص مال مأخوذ من السلطان و اون مال سلطان نیست، بلکه اعم مدینه سلطان، اون مال سلطان یا هر کسی که از مال حرام پرهیز نداره، رباخاره، رشوخاره، تجار مدید، ولی جیببره، سارق حرفه‌ایه. بحث مختص سلطان و مال سلطان نیست. سلطان و مال سلطان که عنوان شده از این زد که سلطان و مال سلطان از مال حرام، از خوردن مال دیگران اینا ایبا ندارن، تجرم بودی مبالات ندارن. پس خود سلطان و مال سلطان از باب مثال هر کسی که از خوردن مال حرام پرهیز نداره، مبالات نداره، مال حلال بشه حرام بشه، از تجاوز به مال دیگران و از تعدی به مال دیگران این کنه ایبا نداشته باشه. خب پس هر مالی که از سلطان و مال سلطان و یا از هر ظلمه، از هر کسی که از مال حرام اجتناب نداره، این جایزه و مالی که از او اخذ شده از نظر وجود علم به وجود مال حرام یا عدم علم به وجود مال حرام در مال او چهار قسم و چهار صورت داره. تارتن جایزه دهنده، مال دهنده، معطی مال، معاوضه کننده ولو از حرام اجتناب نداره، سلطانه، اون مال سلطانه یا رباخار و رشوخاره، ولی انسان علم ندارد به اینکه در ما بین اموال او فعلا فعل حرام هست، مال حرام هست. ممکنه باد آورده را باد میبرد، از اون طرف رشوه میگیره، از این طرف هم حرج میکنه، تمام میکنه، حضور مودی؟ یا انسان علم به وجود حرام در مال او نداره، یا علم داره به اینکه در ما بین اموال او حرامی هست، مال حرامی هست، مال غیری هست، مال غیر قانونی هست. اگر علم داشته باشد که در ما بین او مال حرام هست، اینم دو صورت داره. تارتن نمیدوند این مالی را که سلطان به این داده، این جایزه را که سلطان به این داده، علم ندارد به این که از اون مال حرام مقدارش یا همش در این مالی که از طرف سلطان به این رسیده، علم ندارد به این که از حرام داده باشه همش را یا یه مقدارش را تجار بودید، یا علم ندارد به این که مالی که من از این سلطان گرفتم در ما بین این مال از مال حرام هست، یا علم داره. خب چند صورت شد؟ دو صورت. اون که علم داشته باشه از حرام مقدار در لابلای این مالی مخوز، این جایزه یا این مالی که معاوضه شده، علم تفصیلی داره به این که این مقدارش مال حرامه، یا علم اجمالی داره. پس رو هم رفته چند حالت شد؟ چهار حالت. اما صورت اولا، سلطان اون مال سلطان جایزه را داده، مالی را به کسی داده، و این آخذ مال علم به وجود حرام در ما بین اموال این سلطان نداره، یقین ندارد که در ولی ما بین اموال این حرام است، از حرام پرهیز نداره، ولی علمم نداریم در ما بین اموال موجوده این سلطان و این عامل سلطان حرامی هست. در این صورت مرحوم شیخ میفرمه لا اشکال فیها، اشکال در این جایزه نیست، و در گرفتن این جایزه از این شخص ناپرهیز، بلی از این شخص ظالم، در جواب اخذ هیچ اشکالی نیست. جایز انسان این جایزه را، این مال را از سلطان اخذ بکنه، و حلیت تصرف، و این مالی را که از سلطان و اون مال سلطان گرفته در او تصرف هم بکنه. حلیت تصرف لا اشکال فیه، گرفتنش، اخذش، جواب اخذش لا اشکال فیه. لیل اصل، دلیل اول ما در حلیت اخذ و جواب اخذ و حلیت تصرف، دلیل اول ما اصل قاعده است، قاعده براءت کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام به عینه فتدعه. و امثال این روایات که برای ما یه اصلی به نام اصل البراءت درست کردن به دلیل اصالت البراءت و قاعده براءت، ما میتونیم بگیریم و بعد از گرفتن تصرف هم بکنیم. رفی ما لا یعلمون، ما حجب الله علمه عن العباد فهو محجوب عنهم، بله فهو موضوع عنهم. و امثال این اخبار که یک اصلی را به نام اصالت البراءه و قاعده براءت برای ما درست کردن، پس به دلیل اصالت البراءه تصرف در مال ما علاوه از اصل، مسئله اجماعی هم هست، به طوری که بعدم میاد تفصیلش. اخباری هم داریم در جواب تصرف، الاتیه اخبار جواب تصرف هم بعدم میاد، یعنی اخبار خاصی هم داریم دلالت میکنن که در این جایزه و در این مالی که از سلطان اون مال سلطان اخذ شده تصرف در او جایزه. خب فرض ما در اونجا بود که علم به وجود مال حرام در ما بین اموال او نداری. در صورت عدم علم به وجود حرام، اخذ جایز و تصرف حلال به خاطر همین ادله که خوندیم. لکن بعضی از اخبار مهم این است که تنها عدم علم به وجود حرام در حلیت تصرف و در جواب اخذ کافی نیست، باید علم به وجود مال حلال داشته باشه، علم داشته باشه که در ما بین اموال او حلالی هست. آخه بلی عدم علم به وجود حرام احمد این است که انسان علم به وجود حلال داشته. من علم به وجود حرام ندارم، احتمال میدم همش حرام باشه احتمالا میدم، همش حلال باشه احتمال میدم، نیستش حلال باشه نیستش حرام باشه. میگه عدم علم به وجود حرام کافی نیست، من یقین ندارم مال حرام داره، احتمالا میدم حرام باشه نباشه. نباید بعضی اخبار مهم این معناست که باید علم داشته باشه یه مال حلالی در ما بین اموال او هست. تا علم به وجود حلال انسان نداشته باشه، نه اینکه همش حلال است، مال حلالی داره، اگر اجمالا بدوند مال حلالی داره، در این صورت میتوند تصرف بکند. مجردی عدم علمی به حرام در جواب تصرف و در حلیت تصرف کافی نیست. یکی از این روایت روایتیست که از احتجاج از حمیری نقل شده، اون نامه نوشته به حضور امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف، بله، به حضور واحد النور حضرت نامه نوشته و از او پرسیده است ان الرجل یکون و من وکلاء الوقت، مردی است از طرف بنی عباسی، این از وکلاء در وقته، وکیل در وقت یعنی این مأموریت به رسیدگی به اموال موقوفه داره، یا رئیس اوقافه، یا مثلا بلی رئیس مثلا نمیدونم درآمد اوقافه، یه سمتی در وقت داره، از وکلاء در وقت به موقوفت میرسه، ولی مستحلل مافیته. این موقوفت که در دست این وکیله، هر چی که در دستشه او را برای خودش حلال میدونه، حلال میدونه، خوردنش حلال میدونه، حاضر نیست این موقوفات را در جهت وقت مصرف بکنه. در ما بین موقوفات بلی جهات مختلفه، حتی موقوفاتی که در خود ایران وقت شده، جهات برای مصرف این موقوفات جهات معین شده. مثلا موقوفه هست در بلی فرض کنید روزخانه مصرف بشه، موقوفه هست باید به زوار اطعام بشه. حتی در موقوفات حضرت رضا صلوات الله و سلام موقوفاتی هست که بعضی از حیواناتی که در اطراف مشهد ولی در پناه مشهد مقدسن، حتی اونا اگر فرض کنی یه روزی ولی غذا پیدا نکنن، بچه دار باشن، از بیحالی ولی قادر به حرکت نیستن، از موقوفات یه چیزی بخرن، مثلا اگه گوشت خار گوشت بخرن، اگه چیز دیگه میخوره دانه میخوره باید بخرن بریزن و سیر بشه. تبذر مدید بالاخره اینا باید در جهتش مصرف بشه. این به حضور حضرت نوشته میگه این وکیل در وقت، ولی این هر چی که در دستش او را برای خودش حلال میدونه، حاضر نیست این موقوفات را در جهت وقت مصرف بکنه. ولا یتبرع عن اخذ ماله، از اخذ و گرفتن مال وقت این ورع و تقوا نداره، مال وقت را همونجور مثل مال خودش میگیرد و میخوره. خب بعد سوال اینه، میگه ای بسا من به یک قریه وارد میشم، نازل میشم و وفیها میبینم این وکیل در وقتم اونجاست، من داخل منزل او میشم، همین وکیل در وقت و مأمور وقت داخل منزل او میشم و قد حضر طعامو، میبینم وقت طعام است و طعامش حاضره و مرا دعوت میکنه به طرف طعام، میگه مثلا بفرمایید و من اگر نخورم فا این لم آکل، اگه نخورم آدانی علی، رو نخوردن با من یک عداوت رو به من ظلم میکنه، یک عداوتی در دلش میشه، آدان علی، عداوت و یک بغضی بر سر نخوردن با من در دلش میگیره، یه روزی انتقام بگیره. تحل یجوزلی ان آکل من طعامه، جایز من از طعامو بخورم؟ و میدونم ترجمه دید این موقوفات را مثل ارث پدر خودش میخوره، ترجمه دید حاضر نیست در جهت وقت مصرف بکنه. من بخورم و اتصدق به صدقته، اون مقدار که خوردم صدقه به فقرا بدم، و اگه صدقه بدم باید چقدر بدم، مقدار چقدر. یا ترج کنید همین وکیل در وقت به یکی از دوستان من هدیه فرستاده، اون دوست من مهدا الیه که به هدیه فرستاده شده، او منو دعوت میکنه و منم علم دارم به این که ان الوکیل لا یتبرم، وکیلی که این هدیه را به این مرد فرستاده، این مأمور وقت ورع و تقوا نداره. خب آیا من دعوت شدم از اون هدیه بخورم، فهل علی فیه شیئون، آیا بر من در خوردن این هدیه یه چیزی هست، در ذمه‌ام هست، بر من چیزی واجبه؟ این انا نلت منه، اگه من از این مال به چیزی رسیدم، تصرف کردم، خوردم، بر من چیز واجبه. خب این کنه این ما نحن فیه، ولی از اون مال ظلمه است و موقوفه در دستش است و تجاوز به مال موقوفه اینها میکنه و هیچ ورع و تقوی هم نداره. حضرت فرمود این کان لهذا الرجل مال او معاش غیر مافیته، این موقوفه که در دستشه غیر از این اگه مالی از خودش داشته باشه، از پدر چیزی به او ارث رسیده، یا مثلا یک کاسبی دیگری هم داره، اگر مالی داشته باشه غیر از این و معاشی هم داشته باشه، غیر از موقوفه معاش دیگری هم داشته باشه، کسبی، صنعتی، یه چیزی که اگه مالی داشته باشه غیر از این معاشی داشته باشه، قهرن تو شک میکنه آیا این مثلا مهمانی، این طعام از مال حلالشه یا از مال حرامشه. تجربه مودید؟ بله. اگر علم به وجود مال دیگر، علم به معاش دیگر داشته باشی، تقبل بره، بله، عطیه او را، بر او را قبول بکن، احسان او را قبول بکن، و الا طلا. و الا یعنی اگر علم به وجود مال دیگر، معاش دیگر نداشته باشی، طلا، یعنی طلا تقبل بره، احسان او را قبول نکن. تجربه مدید مراده میفرماد در این روایت امام علیه السلام شرط در حلیت تصرف را چی دانسته؟ شرط حلیت عدم علم به وجود حرام یا علم به وجود حلال؟ علم به وجود حلاله. اگه تو علم داشته باشی مال دیگری دارد و معاش دیگری داره، در این صورت تجربه مدید بله شما میتونید بر رو را، احسان را قبول بکنید و الا طلا. خب این یه روایت. مرم شیخ پشترش میفرماین ولی چون بلی لیکن هذه سوره قلیل التحقق، این صورت هذه سوره، هذه اشاره به اصل صورته نه به زیلش، هذه سوره قلیل التحقق، این صورت اولا که ما بحثا میکنیم، ببینیم آیا شرط حلیت در تصرف عدم علم وجود حرامه که ما گفتیم، یا طبق این روایت شرط حلیت تصرف علم به وجود حلاله، چون اصل صورت قلیل التحققه. صورت اولا اصل صورت چی بود؟ یعنی انسان علم نداشته باشه به وجود حرام در مال ظلمه، این خیلی کمیابه. ظلمه باشه انسان یقین نداشته باشه که در مال این حرامی هست. ترجمه نه که بحث ما در اون صورت است که علم به وجود حرام نباشه، ببینید شرط حلیت تصرف در این جای در مال معخور علم به وجود حلاله یا مجرد عدم علم به حرام کافی است. اصل صورت قلیل تحققه. کی میشه کسی رباخار باشه انسان علم به وجود حرام در مالو نداشته باشه، رشوخار باشه علم به وجود حرام نداشته باشه، سلطان زائره مال مردم را تبذر موزی به زور از اونا میگیره ولی علم نداشته باشه به وجود حرام، اصل صورت. لیکن هذه سوره یعنی اصل صورت اولا که علم به وجود حرام نباشه، این قلیل تحققه. رضا بحث در این که آیا شرط حلیت علم به وجود حلاله یا شرط حلیت عدم علم به وجود حرامه، بحث در این کم فایده است، چون تحققش یا اصل نادره یا اصل متحقق نیست. ظالم باشد انسان علم نداشته باشه در این همه اموال او، بلی همه این ساختمانی بلی مرفوعه همش از مال حلال ساخته شده، که یه همچه علمی درباره ظلمه انسان داره؟ تجربه مدید که ولی مالی در مال او حرام نیست. لذا از بحث صورت اولایشون صرف نظر میکنه. اما صورت ثانیه، صورت ثانیه کدوم بود؟ علم داره به وجود حرام در مال او، خب در مال او حرامی هست ولی نمیدوند، علم ندارد که از اون حرام در ما بین این مالی که گرفته در ما بین مالم حرام هست، علمی به این نداره، ولی اجمالا میدوند در اموال این سلطان و اون مال سلطان حرامی وجود داره. در این صورت این علم به وجود حرام در اموال او، تارتن علم به وجود حرام این شبهه غیر محصور است، یعنی این ظالم و این اون مال سلطان اموال زیادی داره، انسان میدونه بعضی از قسمت‌های اموال چیه؟ بلی ها حرامه. خب میشه شبهه غیر محصوره. البته اینا در اینجا نیست، حالا یادم نیست من خودم الان حفظم نیست که در رسائل و در جایی که خونده دیانه شبهه کثیر در کثیر خودش در حکم شبهه محصور است. شبهه کثیر در کثیر فرق کنید، شبهه کثیر در کثیر اینه، ولی اگر اموالی داره، دیهاتی داره، در شهرها خانه داره، اساس خانه داره، انسان میدونه یکی از اینها حرامه، دو تا از اینها حرامه، میشه شبهه غیر محصوره. خب اما اگر اموال زیادی داره اصلا به حساب نمیاد، انسان یقین داره نصف این حرامه، نصف این حرامه، این میشه چی؟ ولو معلوم نیست، میشه محصوره. چرا؟ شبهه کثیر در کثیره، نصفش نیست ولی یه چهارمش حرامه، یک پنجمش حرامه. یک پنجمش حرامه مثل این است که پنج تا ولی عین خارجیست، انسان یقین داره بینگه یکی از اینها حرامه. این میشه احتمال حرمت در هر یک از اینها، احتمال حرمت یک پنجمه، تجار میدید، ولی یک پنجم که باشه، خب یک پنجم احتمالش هم قویست، محتملش هم قویست. این شبهه کثیر در کثیر در حکم شبهه محصور است، انسان باید اجتناب بکنه. این که مرحوم شیخ میفرماید اگر انسان علم داشته باشه به وجود حرام و شبهه شبهه غیر محصوره باشه، این در صورتی است که این معلوم بالاجمال کم باشه، اموال زیاد، معلوم بالاجمال کم. من بله میدونم که دو تا فرض کنید، بله حدود مثلا میلیاردها پول داره، میلیونها پول داره، ما میدونیم بله یه هزار، صد هزار تومن شرامه. خب این صد هزار تومن در ما بینی میلیونها یا میلیاردها میشه گفت که شبهه غیر محصوره است، حضر مدید. بله پس اگر شبهه شبهه غیر محصوره است، شبهه غیر محصوره که خونده، شبهه غیر محصوره از نظر جواز تصرف در حکم عدم علم به وجود حرام، در شبهه محصوره اجتناب و احتیاط علل قاعده چیه؟ واجب نیست. خب یا از باب اصول حرات یا از باب بلی علل دیگری داره که در شبهه غیر محصوره اجتناب واجب نیست. اگر شبهه شبهه محصوره است، شبهه شبهه محصوره است، یه جایزه به این شخص داده، این میدوند بلی فرض کنید، فرض کنید این ده تا مال داشت، ده تا فرش داشت، یکی از اینها حرام بود، یه فرشی هم به این آقا داده، ترجمه مدید از باب جاز و حدیه، یه فرش هم به این داده. خب این علم به وجود حرام در مال ظالم داره و شبه هم شبهه چیه؟ محصور است. ده تا فرش داشت، یکی حرام بود، یکی مالی بلی غارتی بود، از غیر به غارت آورده بود یا از موقوفه آورده بود بدون جهت، ترجمه مدید یه فرشم به این داده. در شبه محصوره بعدم خونده در رسائل، در شبه محصوره احتیاط واجب علل قاعده، اما در صورتی که تمامی اطراف علمی اجمالی مورد ابتلا باشه. اگر همه اطراف علمی اجمالی بلی مورد ابتلا باشه، در این صورت احتیاط واجبه. اگر در شبهه محصوره یک طرف علمی اجمالی اگر از محلی ابتلا خارج باشه، به طوری که اگه ما میدونستیم حرام واقع همینه، شارع منجزن به ما تکلیف به اجتناب نمیکرد، چون دیروز عرض کردم قدرت بر ابتلا، قدرت بر تصرف ندارد. اینا یادمه مرحوم شیخ البته خیلی وقت پیش اینو بحثش کردیم، من الان میگمه مثالی که به این زده فرض کنید، ولی کسی میدونه، یا فرض کنید این ظرف در اینجا نجس است به حرام، یا اون ظرفی که الان بله مقابل سلطان عراق است و تو قضا میخوره، یا اون ظرف نجسه، یا این ظرفی که الان پیش منه نجسه. خب یک طرف از مورد ابتلا خارجه. اگه فرض کنید در عالم واقع نجس همین کاسه اینا باشه که جلو ملک عراقه، به من چه رفت داره؟ من تکلیف اشتن بنهو ندارم. چرا تکلیف اشتن بنهو ندارم؟ ها دیروز گفتم چون قدرت بر تصرفش نداره. این بلی امر به اجتناب یا نهی لا تتصرف دیروز رد کردم به خاطر است که در دل من دائی برای ترک او ایجاد بکنه، خود به خود به عدم ابتلا او ترجمه میده، به عدم ابتلا این ترک شده، احتیاج در این صورت به نهی شارع نیست. پس شبهه اگه محصوره باشه، یک طرفی شبهه از محل ابتلا خارج باشه، اینم باید مثل صورت اولاست، صورت اولاست یعنی بعدم در مال مأخوذ تصرف کردن چیه؟ ها؟ جایزه، شبهه محصوره. مثل چی؟ ترجمه مدید تر کنید آن یه جایزه بین آقا داده، این یقین دارد بین که یا این جایزه قصبیست از دیگران گرفته که به من داده، یا این قصبیه، یا عمه اون مولدی که داره الان جزئی خواست نسائی این آقای سلطانه، ترجمه مدید بلی جزئی بلی اندرون و خواص مثال، یا او قصبیه یا مالی که به این داده این قصبیه، علم اجمالی به وجود حرام داره. ولی یک طرف از محل اطلاع خارجه، یک طرف یعنی اگر اون عمه اون مولد که الان از این سلطان بدصدار است و جزئی خواص نسائی به حساب میاد، یا او حرامه یا این حرامه. خب اینم در حکم چیه؟ در حکم صورت اول است. در این صورت هم چیه؟ در این صورت هم اجتناب از این جایده واجب نیست. بعد معلوم شه میفهمه تفصیل این قضیه علمی اجمالی وقتی منجزه، وقتی احتیاط در اطراف علمی اجمالی واجبه که همه اطرافش محل اطلاع باشه، تنجز تکلیف علا کل تقدیرین تکلیم منجز باشه، ولی در اینجا علا تقدیرین تکلیم منجزه، علا تقدیرین نه. اگه علا تقدیرین که این زایده که بین آقا داده این حرام باشه، این حرام واقعی، این باشه غصب، این باشه تکلیف اجتناب، در اینجا منجزه، باید اجتناب بکنه. اما اون عمه اون مولد که الان در اندرون جزئی بلی خواص نساء و خواص زنها این حساب میره، اگه او قصبی باشه چی رفتی به این جایزه بگیر داره؟ این کی به اون دست پیدا خواهد کرد تا شارع ادو نهی بکنه؟ اگه شارع نهیم بکنه، از اون نهیم بکنه، نهی تنجیزی نمیشه، نهی تعلیقی میشه، معلق به چی میشه؟ اگه بدوند اون همه حرامه، اون که قصب شده همین همه است که فعلا در اندرون این آقای سلطانه، نسبت به او تکلیف هم داشته باشه، تکلیفش مشروطه. مشروط به چیه؟ اگه یه روزی حل کنید تو مثلا سلطان بشی، بله اون عمه در اختیار تو باشه، محل ابتلا باشه، این ابتلایت اگه یه روزی محل ابتلا شد اجتناب بکن. امر به اجتناب مشروط میشه به ابتلا. اما بخلاف این اینایی که الان در جلوشه، این اگه حرام باشه تکلیف به اجتناب نسبت به منجز شاره، منجز میگه از این اجتناب بکن. این مرحوم شیخ میفرماد در محل خودش این تحقیق شده، محلش هم رسائل ترجمه در اونجا مفصلا تحقیق شده. پس در این صورت اجتناب از این جایزه و از این هدیه بعدم واجب نیست. ولی بعضی از بزرگان میگن بله این مکروه و برای کراهت یه ادله هم میارن که مکروه اصل مطلقات، مالی که از شخص لایوبالی، اون شخصی که نسبت به محرمات اموال حرام ورع و تقوا نداره، در مزنه بلی اموالو همش در مزنه حرام حرمته، مکروه انسان در مالو تصرف بکنه. تجربه مدید ادله هم برای ذکر شده. چرا؟ برای اینکه بعدم در ادله اخباریین در رابطه با احتیاط ببینیم در شبهات بدویه و تکلیفیه احتیاط واجبه یا نه، اخباری ها روایاتی را در اونجا نقل کردن. یکی از اون روایات این است که دع ما یوری بکه الا ما لا یوری بود، هر چیزی که در اون ریبه هست، شکی هست، او را ول کن، ترکش بکن، ولی الا ما لا یوری بود، در یه چیزی تصرف بکن که ریبه نداره. خب در اینجا بالاخره یه ریبه حرمت، یه شک در حرمت که شاید حرام باشه. بعد ادله دیگری هم برای کراهت نقل میکنه. ترجمه دید یکی از ادله هم این است که میگه مکروه به خاطر این که انما القلوب مجبولتون علا حب من احسن الیها، همه قلب ها، مگه قلوب نادره، همه قلب ها مجبولتون یعنی جبلیست، مخلوقتون، مفتورتون، فطریست و همه قلب ها خلق شده علا خوب من احسن الیها، یکی به یکی اگه خوبی بکنه، احسان بکنه، همه قلب ها فطریست که به اون میل و علاقه پیدا میکنه. خب اگه از زائر این جایزه را بگیره بخوره، میبینی به زائر نسبت به زائر جبلیست، فطریست، نسبت به اون میبینی تجربه مدید یه علاقه، بله یه محبت نسبت به اون پیدا میشه و مفاسدی که برای محبت قلبی نسبت به زائر و ظالم انسان قلبا محبت داشته باشه چه مفاسدی بر مترتبه، اینم که بر احدی مخفی نیست. اگه خیلی علاقه داشته باشه میبینی در مقابل منکرات او این ایستاده است و حرف نمیزنه، تجربتون علاقه شدید داره، بلی در مقابل منکراتش، در مقابل تعدیاتش، در مقابل تبدیل سنت الله و احکام خدا را تبدیل میکنه و اینم این مفاسدی است که مترتب بر علاقه قلبی نسبت به ظالم و نسبت به جائره. این نمل قلوب مجبولتون علا حب من هستن الیها، قلب ها جبلیست، فطریست، قهرن محبت میرسونه به کسی که به خوبی کرده. تجربه مدید خب این کم کم میبینی پس مقاصدی هم برای مترتبه، پس هرچی اجتناب بکنه بهتره. بعد ادله دیگری هم داره، بعد این کراهت باطل رفع میشه. اگه انسان در مالی ماخوذ از سلطان بخواد تصرف بکنه کراهت هم نداشته باشه، رفع کراهت به اموری است. یکی از امور اخبار خود جائل خبر بده، بگه نترس واهمه نداشته باش، من ولو ظالمم به خدا این از زراعت خودمه. ترجمه بدید خبر بده از خودش، بله از چه خبر بده؟ از حلیت مالش خبر بده. اگه خبر داد بله در این صورت در تصرف که نه کراهت از بین میره. عدله دیگری هم بود که به نحوه اجمال عرض کردم. خبر فاسق نسبت به ید خودش، این که مالی که در دست خودشه نسبت به خبر فاسق، ید فاسق معتبر، معتبر شما فاسق که نه، حتی ید کافر. مالی در دست کافره یدش اماره ملکیت هست یا نیست؟ هست. خب ید بله قول زیلید ولو فاسقم باشه، قولی که خونده اید اینجا کن فاسقم میرم من فتبینو، اون در یه مواد دیگر است. قول فاسقم نسبت به معافلیت خوده چیه؟ فاسقه میگه این فرش نجسه، شما باید چه معامله بکنید؟ نجاست. میگه پاکه، روش نماز بخون. قول فاسق این که بله اینجا کن فاسقم بینبن فتبینو، قول فاسق در اموالی که مربوط به خودش نیست، در دست خودش نیست، نسبت به ما قولش باید تبیین بشه، اما اموالی که در دستش زیلیده نه. از ثانیت جوام که من که شما پیرترم تازم، از ثانیت مسئله ثانیت در خاتمه بس این است که بلی زوائد السلطان و اون مالهی بل مطلق المال المأخوذ منه مجانن و عودن، زوائد السلطان و اون مال سلطان. میخواد بگه که این جوائز اگه در کتب فقهی دیدید عنوان عنوان جایزه است، اونا بدون از باب مثال بحث ما مخصوص جایزه نیست، بلکه مطلق مال که از سلطان اون مال سلطان اخذ شده یا مجانا گرفته شده یا به عنوان معاوضه گرفته شده، هر مالی که از طرف سلطان به دست این آقا رسیده که مجانا که معلومه لا یخلو عن احوالین. عن احوال چهار حالت داره، عن احوال اربعه، از چهار حالت خالی نیست. لأنه اما ان لا يعلم في جمله اموال هذا الظالم مال محرم، یا در جمله اموال این ظالم مال محرم معلوم نیست، یعنی علمی به مال حرام نداریم. بل يصلح لكون الماخوذ هو من ذلك المال، که صلاحیت داشته باشه این مال اخذ شده از همین حرام باشه. تجربه میدید بله یا همچی علمی نداره، و اما ان يعلم یا علمی به وجود حرام داره، میدونه در جمله اموال این ظالم حرامی هست. و علی ثانی بنابر علم به وجود حرام، فا اما ان لا یعلم این ندال که المحرم و شیم منو هو داخل فی المأخوذ، علم ندارد از اون همه حرام یا مقدار از حرام داخل در مأخوذه، یعنی مال که اخذ شده داخلیه. تجار مدید یا علمی به این نداره، احتمال میداد که اون حرام این باشه ولی علم نداره حتما از اون حرام در مال مأخوذم هست. و اما ان یعلم ذلك، یا علم دارد که از اون مال حرام در ما بین این مأخوذ هست، این مالی که اخذ کرده در بینین هم حرام هست. و علی الثانی بنابر این که میدوند در مأخوذ از اون حرام وجود داره، تا اما ان یعلم تفصیلا، یا تفصیلا میدوند این مقدارش حرام مال غیر، این مقدارش نه. و اما ان یعلم اجمالا، یا اجمالا میدوند که در ما بین این مال مأخوذ حرام هست، کدومش حرامه نمیدوند ولی اجمالا میدوند در خود این مأخوذ حرام هست. پس صور اربع، پس مسئله دارای چهار صورته. اما الاولا، اما صورت اولا که علم به وجود حرام نداشته باشه، فلا اشکال فیها، در این زاده اشکالی نیست. و فی جواز الاخذ و حلیت التصرف للاصل، به خاطر اصلی که اصل ادب حرمته، اصل براءته، ولی کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، جاری در اینجا. در اجماع و اخبار لاتیه، اجماع داریم، اخباری هم داریم که بعدم میاد. لکن ربما یوهم بعد الاخبار انه یشترط فی حل مال الجائر ثبوت مال حلال له. اخبار مهم این است که شرط در حلیت تصرف است که مال حلالی برای این زائر باشه، یعنی علم داشته باشه که مال حلالی هست، احتمال بده که شاید این از حلال باشه. اینا بلی سابق ما بچه بودیم که پای من برام نیست مسئله چون میکنم قماربازه، قمار کرده به یه جیبش ریخته، از اون جیبش پول بت بدد حلاله، چون شما نمیدانه که این از پول قماره. حضر مدید ولی این اگه علمی به وجود حلال داشته باشه میگه در اینجا تصدیق، چون احتمال است که مال معقود از اون مال حلال باشه، پس باید علم به وجود مال حلال داشته باشه. مثل ما عن الاحتجاج عن الهیاری انه کتب الى صاحب الضمان صلی الله فرزه یسأله، از حضرت پرسیده بود عن الرجل یکون من وکلاء الوقف، مردیست از وکلاء مأمورین وقف مستحل لمافیته، این موقفه که در دستشه همه را برای خودش حلال میدونه، ولا یتورره ان اخذ ماله، از برداشتن و گرفتن مال وقت ورع نداره، مال وقت را مثل مال خودش میخوره. و ربما نزلت قریتن فی قریتن وهی فیها، عده وارد میشم که اینم در اونجاست، بلی او ادخل منزله و قد حضر تامه، یا به منزله وارد میشم که تامش حاضره، تیدعونی اله، من دعوت میکنه تارم میکنه به تعام، فا این لم آکل، اگه نخورم آدانی علی، بلی به من ظلم میکنه بر همین نخوردن، سر همین نخوردن، فهل یجوزلی ان آکلم این تامه، آیا اجازه میدید من بخورم از تامو، و اتصدق بی صدقتی، بعد صدقه بدم، و کم مقدار صدقه، اگه صدقه واجبه مقدار صدقه چقدره، و این اهدا هادل وکیل هدیتن الى رجل آخر، اگه این وکیل یه هدیه به یک مردی دیگر دوست منه به او هدیه فرستاده، تیدعونی الى ان انال منها، من دعوت میکنم منم یه چیز از اون هدیه بخورم تصرف بکنم، و انا اعلم ان الوکیل لا یتورذ عن مافیته، من میدونم که این وکیل اون موقفه که در دستش از او ورع نداره، فهل علی فیه شیئون، این انا نلت منه، اگه من چیزی خوردم بلی به چیزی رسیدم، نلتو یعنی بلی نایل شدم به یه چیزی، آیا بر من چیزی واجبه؟ صدقه واجبه؟ الجواب، حضرت فرمود الجواب اینه، جواب اینه که این کان لهذا الرجل مال او معاش غیر ما یفیده، مال معاشی غیر از این موقفه که در دستشه، مالی معاشی داشته باشه، فقبل بررهو، احسانو را قبول بکن، و الا تلا، اگر علم به وجود مال حلال نداشته باشی، علم به مال و علم به معاش دیگر نداشته باشی، تلا یعنی بررو را احسانو را قبول نکن. بنا انالا امن شرط فی الهلیه، شرط در هلیت تصرف در مالی که از سلطان زایر اخذ شده، شرط در هلیت و وجود مال ناخر، وجود مال دیگری است، ولی مال دیگر مال حلال داشته باشه تا تصرف در او حلال باشه. تا اذا لم یعلم به، اگه علم به وجود مال حلال نداشته باشه، عالم به حلال نباشه، لم یثبت الحل، طبق این روایت حلیت در تصرف ثابت نمیشه. لیکن هذه الصوره قلیل التعقل، این صورت یعنی ظلمه باشه انسان علم به وجود حرام نداشته، صورت اولا از ریشه قلیل تحقق، یه ظالمی باشه، یه رباخار رشوخاری باشه، انسان یقین نداشته باشه در مالو یه ذره حرام وجود داره، این خیلی نادره، لذا بحث در این صورت کنه قلیل فایده است. و اما ثانیه، اما صورت ثانیه، صورت ثانیه علم دارد به وجود حرام در بلی ضمن اموال ظالم، ولی نمیدوند در مال معخود از اون حرام هست یا نه. تا این کاناتی شبهتی ها غیر محصوره، اگه شبهه غیر محصوره است، میدوند در ما بین اموال ظالم حرامی است، مال خیلی زیاد مقدار حرام کم، شبهه شبه غیر محصوره است. تا حکم ها که صورت الاولا، حکمی شبهه غیر محصوره مثل صورت الاولا است، مثل صورت الاولا است، یعنی تصرف حلال، اخذش حلال، ولی به خاطر اجلا اشکالتیه. و کدا اذا کانت محصورت هست، نه شبهه محصوره است، میدونه 10 تا فرش داره، یکی از اونها حرامه، یه فرش هم به این داده، یا این فرش حرامه یا اون فرش، 9 فرشی که پیش خود سلطان باقی مونده، شبهه محصوره. اگه محصوره باشه، بینما لا یبتلا المکلف به و بینما من شأن الابتلاء به، اگه شبهه محصوره است ولی بینی اون چیزی که مورد ابتلا نیست و بین اون که مورد ابتلا است، یعنی اینکه الان حاضر پیشش مورد ابتلاشه، اون که بله پیش خود سلطان مونده، این مورد ابتلا نیست. کما اذا علم ان الواحد المردد بین هذه الجائزه، این زاده که سلطان به این داده یکی از اینها حرامه، یا این زاده حرامه و ام بین ام ولدین المعدوده من خواص نسائه، یا ام ولد عمه ام ولدی که از خواص نسائه این ظالم و ام مال ظالم هست، یا او حرامه یا این زاده که به این داده. علم اجمالی به وجود حرام داره تبذر مدید و شبه هم شبه محصور است، اما یک طرف شبه و یک طرف علم اجمالی از مورد ابتلا خارجه. وذالک بلی وذالی یعنی این که اگه مردد بشه بین ما یفتلی به المکلف و ما لا یفتلی بین مورد ابتلا و مورد ابتلا، چرا واجب نیست اجتناب بکنه؟ دیگه وذالی لما تقول رو در شبه محصوره، در شبه محصوره، در اصول، در کتاب رسال، در شبه محصوره مقرر شده است من اشتراطی تنزل تعلق تکلیفی بیها فیها الحرام الواقعی، تنزل تکلیف بون حرام واقعی که معلوم بالاجماله، این حرام واقعی معلوم بالاجمال وقتی تکلیف اون منزل میشه که علتی واقعی یکون کل من مشتبه، هر دو مشتبه مورد ابتلا باشه بهش، یکون تکلیف بالاجنابن هم منزدن اجتناب از اون منزد باشه، لوفرزه کونه هو هو المحرم الواقعی، اگه ما فرض بکنیم محرم واقعی همینه ولی تکلیف اجتناب منزده. لا مشروط هم به وقت الابتلا، مشروط به وقت ابتلا نباشه، مشروط به وقت ابتلا یعنی اگر از مورد ابتلا خارج باشه تنزل تکلیف مشروط به چیه؟ ها؟ مشروط به ابتلا. بله المفروض انتفاع فی عهدی ما فی المثال، تا این تکلیف غیر منزده بالحرام الواقعی علا اگه تقدیره، در این صورت تکلیف به حرام واقعی علا کل تقدیری منزد نیست، علا اگه تقدیری بله بله علا اینا میرن تمام میشه تازه. بله عرض محترم تکلیف علا اگه تقدیری منزد، علا اگه تقدیری یعنی علا تقدیر این که این جایزه حرام باشه تکلیف منزده، علا تقدیر این که اون یکی حرام باشه تکلیف منزد نیست. بله پس بنابراین و توضیح المطلب فی محله، توضیح مطلب در محلش، خیلی خوب بابا خیلی استاد داره تحصیل بود.